بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نتیجه برهانی که دیروز اقامه شد عبارت شد از این که بین چشم و جسم مرئی و مبصر خارجی باید یک هوای روشنی واسطه باشد، وساطت بکنه که مانع نفوذ شعاع و نور و شبح نباشد. تا اینکه بتونه طبق نظریه خروج شعاع، شعاع از چشم به اون جسم مرئی و مبصر برخورد پیدا بکند و طبق نظریه انتباش شبح مرئی و مبصر بتواند در جلدیه چشم انطباع پیدا بکند و حلول پیدا بکند. این نتیجه برهانی بود که در این فصل دهم اقامه شد، که این نتیجه همون عنوانی است که برای این فصل دهم گذاشته شده. حالا تا پایان این فصل دو تا مطلب ذکر میشه و جواب داده میشه، اما مطلب اول این استش که بعضی یه حرفی گفتن که اون حرف درست نیست، ولیکن نه به خاطر جوابی که از اون حرف داده شده. اون جوابی که از اون حرف از اون مطلب داده شده صدرالمتعلین قبول ندارن، به خاطر جوابی که خود صدرالمتعلین خواهند داد. حالا اون حرفی که بعضی گفتن این استش که هرچه هوا صافتر باشه، قوه ابصار بیشتر میشه، یعنی دید بیشتر میشه. روزایی که هوا صاف هست، از همین بعد از عوارضی قم قله دماوند دیده میشه. قبلا که این برج سازی ها و ساختمان های بلند نبوده، از همین پل آهنچی میدیدن قله دماوند رو. بعضیا گفتن که از اصفهان قله دماوند رو دیدن. هر چه هوا صاف تر باشه دید زیادتر میشه و بیشتر میشه. خب تا اینجا یه حرف درسته. بنابراین اگر خلع باشه و هوایی در کار نباشد، که این قسمت درست نیست از حرف، اگر خلع باشد و هوایی در کار نباشد، خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشد، دید چشم انقدر زیاد میشه به طوری که میتونه مورچه رو در آسمان ببیند. مورچه به اون ریزی رو از فاصله دوری مثل آسمان ببیند. این حرفی است که بعضی گفتن که البته اون قسمت اولش درسته، قسمت دومش درست نیست، در مجموع حرف درستی نیست. حالا از این حرف جواب دادن، منتها اون جواب رو صدر متعلقین قبول ندارن و لذا خودشون جواب میدن. اون جوابی که از این حرف دادن اینه که چه ملازمه ای هست بین این دو. این که هرچه هوا رقیق‌تر باشه و صاف‌تر باشه دید زیادتر میشه و بیشتر میشه، قوه ابصار زیادتر میشه، دید بیشتر میشه و زیادتر میشه، این چجوری مستلزم این استش که اگر خلع باشد، یعنی اصلا هوایی در کار نباشه، قوه ابصار و دید چشم اینقدر زیاد میشه که میتونه مورچه در آسمان ببیند. ملازمه بین این دو نیست. حالا مطابق با تعبیری که در عبارت هست، رقت جسم که جسم یعنی همین هوا، این طریق عدم جسم نیست که عدم جسم یعنی خلأ. چجوری شما میخواید از این پل بزنید، از این کانال بزنید به این که اگر خلع باشه و هوایی در کار نباشه قوه ابصار و دید چشم انقدر زیاد میشه که میتونه مورچه رو در آسمان ببیند؟ چرا؟ چون هرچه هوا صافتر باشه و رقیقتر باشه قوه دید بیشتر میشه. چه ربطی اینا با هم؟ این جوابیه که بعضی دادن، این جوابیه که از این حرف داده شده. صدر المتعلهین این جواب رو قبول ندارن، می فرماین اتفاقا رقت جسم طریق عدم جسمه، یعنی میشه از اون کانال زد و پل زد، یعنی همون جور که در اصل حرف بود که هرچه هوا صافتر باشه دید بیشتر میشه، میشه از این پل زد به این که اگر خلع باشه و اصلا هوایی در کار نباشه دید چشم بیشتر میشه. چرا میشه پل زد؟ یعنی ملازمه هست بینشون. به خاطر این که علت این که هرچه هوا رقیق‌تر و صاف‌تر باشه قوه دید بیشتر میشه این استش که مانعیتش نسبت به نفوذ شعاع و نور کمتر میشه. حالا در صورت خلا که اصلا مانعی نیست تا این که مانعیتش کمتر و بیشتر باشه، خب باید قوه دید بیشتر باشه، پس بنابراین رقت جسم طریق عدم جسم میشه. یعنی میشه از این که قوه دید در صورت رقت هوا و صافی هوا بیشتر میشه میشه کانال زد و پل زد به این که اگر خلع باشه و اصلا جسمی در کار نباشه و هوایی در کار نباشه قوه دید باید بیشتر بشه. لذا این جوابی رو که از این حرف دادن صدر المتعلهین قبول ندارن. خود صدر المتعلهین اقدام می‌فرمایند به جواب دادن و پاسخ دادن. چون صدر المتعلهین این حرف رو قبول ندارن که در خلع باید قوه دید بیشتر میشه. چرا؟ چون در صورت رقت و صافی هوا قوه دید بیشتر میشه. جوابی که صدر المتعلهین میدن اینه که در خلق قوه دید بیشتر نمیشه. چرا؟ چون جسم موصل و رابط بین چشم و مرئی و مبصر خارجی وجود نداره که موصل و رابط همون هوا باشه. چون آخه نتیجه‌ای که برهان به ما داد، برهانی که دیروز اقامه شد، نتیجهش این شد که باید بین چشم و مرئی و مبصر یه هوای روشنی واسطه بشه که مانع وقوع شعاع و نفوذ شعاع و شبه، حالا یا از طرف چشم به مبصر نشه یا از طرف مبصر به چشم نشه. یعنی یک سیم وصل کننده بین این دوتا لازمه. این نتیجه برهان بود. و چون در خلا موصل نیست، رابط وجود نداره، لذا در خلاء لازم نمیاد که قوه ابصار و دید چشم بیشتر بشه و زیادتر بشه. این مطلب اول بود از دوتا مطلبی که عرض کردم تا آخر این فصل ذکر میشه و جواب داده میشه. منتها این مطلب اول یه جوابی داده شده ازش که صدر المتعلین قبول ندارن و خود صدر المتعلین جواب دادن. اما مطلب دوم عبارت است از این که اگر کسی اینجوری بگه که شیخ ابن سینا اقرار کرده و اعتراف کرده که در تأثیر و تأثر وضعی که بین اجسام هست که دیروز گفتیم ملاقات فاعل و منفعل لازم نیست، دیروز دو تا مثال ذکر شد، یکی جسمی که به واسطه آتشی تسخن پیدا میکنه، بعد اون سخونت به اون جسم دیگری که متصل به این جسم اول هم هست سرایت میکنه. خب ببینید در اینجا فاعل آتش، منفعل اون جسم دومی، ملاقات منفعل که اون جسم دومی باشه و فاعل که آتش باشه لزومی نداره، یعنی بدون ملاقات و برخورد این دو اون گرم میشه، سخونت پیدا میکنه. مثال دوم هم این بود که یه جسمی با یه نیری مثل خورشید ضوء پیدا میکنه، روشن میشه، جسمی که مقابل مثلا خورشیده، و اون ضوء و نور منعکس میشه به جسم دیگری که باز مقابل اون جسم اوله. خب فاعل در اینجا اون نیر مثل خورشید، منفعل هم اون جسم دوم. ابن سینا اعتراف کرده، اقرار کرده که ملاقات، تلاقی، برخورد فاعل و منفعل در تأثیر و تأثر وضعی که بین اجسامه احتیاج نیست، لزومی نداره. تأثیر و تأثری هم که در مورد حواس هست که حواس ما از محسوسات متأثر میشن، مثلا قوه باصره تأثیر پیدا میکنه از محسوس خارجی، از مبصر خارجی، این تأثیر و تأثیر هم از قبیل کدام قسم از تأثیر و تأثیر بود که دیروز گفتیم؟ همین تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسامه. ملاقات منفعل که حاس باشه، قوه حاسه باشه، مثلا قوه ابصار، با منفعل که اون مبصر و مرئی خارجی باشه لزومی نداره، لازم نیست. خب این رو شیخ اعتراف کرده، اقرار کرده. حالا که ملاقات حاس و محسوس طبق اعتراف و اقرار و گفته شیخ الزامی نیست، در صورت خلع و نبود هیچ جسمی بین حاس و محسوس، بین قوه باصره و مبصر، چه اشکالی داره که در صورت خلع و نبود جسم هم بین این دو شبه و صورت مرئی و مبصر در باصره انتباه پیدا بکنه؟ چه اشکال داره وقتی که طبق اعتراف شیخ ملاقات حاس و محسوس، فاعل و منفعل لزومی نداره، یعنی جسمی هم که باشه در بین بدون این که ملاقات بکنن حاس و محسوس اشکال نداره؟ خب حالا اگه جسمی هم در بین نباشه، خلع باشه، چه اشکالی داره که شبه و صورت مرئی و مبصر در باصره انتباه پیدا بکنه؟ اشکالی نداره، الا این که خلع محاله بر اساس برهان. بله اگر خلع محال نبود، خب اشکالی نداشت که شبه مرئی و مبصر در قوه باصره انتباه پیدا بکنه. چرا؟ چون طبق گفته شیخ و اعتراف شیخ ملاقات فاعل و منفعل در تأثیر و تأثر وضعی که بین اجسام هست و بین جسمانیات هست الزامی نیست، احتیاجی نیست. این مطلب دوم که اگر کسی اینجوری بود، صدر المتعلهین جواب میدن از این مطلب دوم، میفرماین که سلام نه، ملاقات بین فاعل و منفعل در تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسام و جسمانیات الزامی نیست. بله ملاقات بین فاعل و منفعل الزامی نیست، اما در این حال یا باید فاعل و منفعل با هم ملاقات و برخورد داشته باشن، یا باید یک جسمی واسطه بشه، نمیشه خلع باشه که هیچ جسمی در بین نباشه. بله ملاقات الزامی نیست، واجب نیست، اما یا باید فاعل و منفعل با هم ملاقات و برخورد داشته باشن، یا اگر ملاقات و برخورد ندارن باید یک جسم موصل رابط، یه سیم وصل، یه جسمی باید واسطه بشه. که اون جسم با منفعل به واسطه اتصالی که با هم دارن، به خاطر وضع اتصالی که با هم دارن، به منزله یک جسم حساب میشن. که دیروز هم میگفتیم دیگه، در همون دو تا مثالی که امروز هم اشاره شد، که مثلا یه جسمی با آتش گرم میشه، این گرما به جسم دیگری هم که متصل با اون جسم سرایت میکنه. چرا؟ چون این دو تا جسمی که متصل به هم هستن و وضعشون وضع اتصالی است، اینها به منزله یک جسم و به مثابه یک جسم هستند. لذا این سخونت از این جسم اول به اون جسم دوم هم سرایت پیدا میکنه. پس بنابراین در تأثیر و تأثر بین اجسام و جسمانیات که دیروز اسمش رو گذاشتیم تأثیر و تأثر وضعی در مقابل طبیعی که بین علت و معلول بود، یا باید فاعل و منفعل با هم ملاقات داشته باشن که حالا خواهیم گفت مثل چی، یا اگر ملاقات ندارن باید یک جسمی بین اونها واسطه بشه. خلع نمیتونه باشه، عدم جسم، نبود جسم نمیتونه باشه. یه رابط میخوان، یه موصل میخوان، که اون جسم واسطه با اون منفعل به مثابه یک جسم باشن. و حالا همینجا دو جوره، ببینید قبل از آن که این دو شق رو و دو صورت رو عرض بکنم، این نمیشه که نه فاعل و منفعل با هم ملاقات و برخورد داشته باشن و نه جسمی بینشون واسطه باشه، یعنی خلع باشه. چرا؟ نمیشه که در اون مثال اول از اون دوتا مثالی که دیروز ذکر شد، امروز هم دوبار بهش اشاره کردیم و الان بار سومه، در اون مثال اول نمیشه با نبود جسم اول، جسم اولی که با آتش گرم شده، جسم دوم به وسیله آتش گرم بشه، یا در اون مثال دوم با نبود جسم اولی که به وسیله خورشید ضیاء پیدا کرده و روشن شده، اون جسم دومی که مقابل جسم اوله اون ضیاء پیدا بکنه، این امکان نداره. خب حالا در اینجا دو صورت پیدا میشه، یعنی در همین حالتی که جسمی واسطه هست بین فاعل و منفعل در تأثیر و تأثر جسمانی، اون جایی که فاعل و منفعل با یکدیگر ملاقات دارن اونم بعد خواهیم، حالا این جایی که جسم واسطه هست بین فاعل و منفعل، این دو جوره. یه مرتبه اون جسم واسطه مثل اون جسم ذل واسطه که منفعل باشه، استعداد قبول تأثیر رو داره. مثل همون دوتا مثالی که گفتی، او جسم اولی هم استعداد قبول اثر سخونت رو از آتش داره، جسم دوم هم داره. این جسم اول وساطت میکنه برو. یا در مثال دوم، جسم اول استعداد پذیرش ضیاع رو داره، مثل جسم دوم وساطت میکنه برو. این یه صورت. یه مرتبه هست که جسم واسطه استعداد قبول تأثیر رو خودش نداره، سیم رو وصل میکنه، یعنی موصل هست، رابط هست بین فاعل و منفعل، واسطه هست، اما خودش قابلیت پذیرش اثر رو نداره. مثل چی؟ حالا اینجا مثال اون صورت ملاقات بین فاعل و منفعل رو هم میگیم. ببینید این حواس پنجگانه ای که بحثاشون شد از اول این باب، همین باب چهارم، این حواس پنجگانه ظاهری که بحثشون شد، در سه تا از این حواس که یکی حس لمس باشه و یکی حس ذوق باشه و یکی حس شم باشه، فاعل و منفعل با هم چی؟ تلاقی دارن. قوه ذائقه که در زبانه با مذوق که طعم غذاست ملاقات پیدا میکنه، منفعل اون قوه ذائقه است، فاعل هم اون غذا. یا در حس لامسه، در حس لمس، قوه لامسه که در تمام پوست بدن هست با ملموس ملاقات پیدا میکنه. یا در حس شم، قوه شامه که در انتهای بینی هست با اون رایحه ملاقات پیدا میکنه، یعنی با مشموم، که حسها قوه ها منفعلن، اونام اون مدرک ها هم که ملموس و مذوق و مشموم باشه اونام فاعل، که اونا اثر میگذارن در قوا، در حواس. در دو تا حس دیگر، یعنی حس سمع و حس بصر، در اینها ملاقات و برخورد بین حس و محسوس نیست، جسمی بینشون واسطه است، یعنی هوا. هم در حس سمع اینجوریه، بین سامعه و بین اون صدایی که شنیده میشه از یه فاصله‌ای هوا واسطه است، یعنی رابط، سیم وصل هواست. در مورد قوه بصره هم اینطوریه، بین مبصر خارجی که فاعل است و منفعل که قوه بصره است، هوای روشن واسطه است، رابط، موصل، حواس، در هر دو حواس. منتها این جسمی که واسطه باشه، یعنی هوا، این خودش نه استعداد پذیرش صوت رو داره، نه استعداد پذیرش شبح و صورت مرئی. یادتون هست صدر المتعالین می‌فرمودن صدا رو ما در همو جایی که تولید میشه میشنویم، نه اینکه این به وسیله امواج هوا به ما منتقل بشه. مثلا سیم تلفن ثابت، این تلفن‌های ثابت که سیم کشی میکنن براش، این سیم وصل، آیا این صدایی که الان از گوشی تلفن ثابت شنیده میشه، این از توی سیما عبور میکنه؟ یعنی این سیما صدا داره؟ همون صدا از توی سیما میاد به گوش انسان میرسه و برخورد پیدا میکنه؟ نه. اما اگر این سیم وصلم نباشه صدا شنیده نمیشه. در هوا همین طوریه، یعنی الان که ما مثلا صورت گنبد و بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها رو میبینیم، رؤیت میکنیم، آیا مثلا این صورت گنبد هی با امواج هوا هی دست به دست میشه و ببینیم که از اونجا صورت را افتاد تا برسه به جلیدیه چشم ما و انتباه پیدا بکنه در چشم ما؟ ایشون هم در فصل پنجم همین باب که راجع به قوه سم بود، در همون بحث اول از بحث هایی که در فصل پنجم مطرح شد، ایشون اون نظر خودشون رو بیان کردن که نه، کیفیت صوت جا به جا نمیشه، ما در همون جایی که صوت تولید میشه میشنویم، اما در این حال باید سیم وصلی که این هوای واسطه هست باشه. و در آخر فصل هفتم، یعنی از همین فصولی که بحث ابصار درش مطرح شده، در آخر فصل هفتم هم ایشون فرمودن که این شبه طبق نظریه انتباه که منتبه میشه در جلیدیه، اینجوری نیستش که قبل از جلیدیه در هوایی که بینش واسطه است بینشون پیدا بشه، چون ما شبهی نمیبینیم در هوا تا اینکه بعداً در جلیدیه انتباه پیدا بکنه. و به این صورت بحث این فصل دهم تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فعلا هازا، ای فعلا هازا، هازا اشارت به همون نتیجه برهانی که دیروز اقامه فرمودن، که نتیجه برهان همون چیزیه که در عنوان فصل دهم ذکر شد، که باید بین قوه باصره و بین مبصر، ببینید در همین یه سطر به آخر مونده ای که برسه به فعلا هازا، که فعزن لابد ان یکون بینهما جسم مشف غیر حاجز ولا مانع لوقوع احد الاثرین عن النور من النیر للمستنیر تا آخر. این نتیجه برهان بود که باید بین ماده چشم و بین مبصر و مرئی باید یک هوای روشنی باشه که مانع از وقوع و نفوذ شعاع و نور و شبه، حالا یا از چشم به مرئی طبق خروج شعاع و یا از مرئی به چشم طبق انتباه، مانع نباشه. فعلا هازا، حالا بنابر همین نتیجه برهان، چون جوابی که ایشون از اون حرفی که در مطلب اول نقل میشه خواهند داد، همین چیزیه که در نتیجه برهان بود. فعلا هازا یظهر و فساد و قول من قال، روشن میشه بطلان حرفی که بعضی زدن. حالا اول اون حرفی که بعضی زدن چیه؟ اینه که المتوسطو کل ما کان عرقه کان اولا، اون هوای واسطه بین چشم و مبصر هرچه صافتر باشه بهتره. چرا بهتره؟ چون دیده چشم بیشتر میشه. خب تا اینجا حرفشون درسته، از اینجا نتیجهی که میخوان بگیرن و میخوان بار کنن برای مطلب اون غلطه. فلوکان خلعن صرفن لکان الابصار اکمل. خب اگر خلع باشه و هیچ هوایی در کار نباشه بین چشم و مبصر، اینجا ابصار قوی تر میشه، دید چشم بیشتر میشه، به طوری که حتی کان یمکنو ابصارنا ان نملت علی السما، به طوری که یه مورچه که ریزه میتونیم در آسمان که فاصله دوری هست ببینیم اگر خلع باشه. نه، این حرف درست نیست. منتها این که این حرف درست نیست، لا بما ذکروه فی جوابه، نه به خاطر جوابی که دیگران دادن از این حرف. او جواب رو صدر متعلین تمام نمیدونن. حالا او جواب چیه؟ جواب اینه
به ان هذا باطلون، جواب دادن گفتن این حرف غلطه. چرا؟ علتش اینه که ملازمه بین این دو نیست. فلیس اذا اوجب رقه المتوسطه زیادت قوه فی الابصار لازم ان یکون عدمه یزید ایضا فی ذلک. یعنی بین این دو تا ملازمه نیست، استلزامی نیست. اینجوری نیست که اگر رقه و صافی هوا موجب زیاد شدن دید چشم شد، لازم بیاد که عدم همین متوسط هوای واسطه که عرض می کنم خلع باشه، یعنی عدم متوسط یعنی خلع، این یزید و ایزن فی ذلک، اینم دید چشم رو قوه ابصار رو زیاد بکنه مثل همون رقت. ملازمه بین این دو نیست. چرا؟ فإن الرقت لیست طریقا الى عدم الجسم، چون ما نمیتونیم از رقت و صافی اون هوای واسطه پل بزنیم و راه بزنیم به خلأ. نه، چه ملازمه ای که اگر صافی هوا باعث زیادی قوه ابصار میشه، نبود جسم و خلأ اون هم باعث زیادی قوه ابصار میشه. نه، بین این دو ملازمه ای نیست. این جوابی که دادن صدر المتعلین این جواب رو قبول ندارن. این لعن تعلیل است برای لا به ما ذکروه، لا به ما ذکروه. یعنی چرا ما اون جواب رو قبول نداریم؟ نه به خاطر این جواب. چرا ما این جواب رو قبول نداریم؟ ایشون میفرمان چون ملازمه هست. لأن اشتراط الرقة في الجسم المتوسط لو كان لأجل الله يمنع نفوذ الشعاع فصح انه اذا كانت رقة الجسم منشأ سهولة النفوذ كان عدم الجسم فيما بين اولى في ذلك. به خاطر این که صحبت رقت در هوای واسطه که این منقال که اول عبارت بود به میان کشیده، این اگر به این خاطره که به این خاطرم است، اگر به خاطر اینه که این مانعیتش برای نفوذ شعاع و نور و شبک هم تره. خب اگر اینه که اینه فصح، یعنی پس میشه اون نتیجه رو هم گرفت که اگر خلا باشه که اصل مانع در کار نباشه، تا حالا مانعیتش درجهش کم و زیاد باشه. فصح انه اذا کان رقت الجسم منشأ سهولت نفوذ، پس صحیح است که اگر صافی هوا باعث سهولت عبور و مرور میشه که این شعاعی که از چشم میره یا شبهی که از مرئی میاد این واقع بشه و نفوذ پیدا بکنه در چشم یا در اون مرئی و مبصر، کان عدم الجسم که خلع باشه فی ما بین که اصلا جسمی در بین نباشه، این اولا فی ذلک، این اولاست در سهولت نفوذ که اصلا از اساس مانعی نباشه. و کانت رقتو علا هازت تقدیره طریقا نلال عدم، روی این حساب و با این فرض میتونیم از رقت متوسط پل بزنیم و راه بزنیم به خلع، یعنی اون حرفو بزنیم. چه میفرمایید شما؟ چی؟ چرا؟ نه حالا ایشون داره اشکال میکنه به جواب اونا، ولی خودش که این حرف قبول نداره، که خودشون این حرف قبول ندارن. اتفاقا هم در مطلب اول هم در مطلب دوم ایشون میخوان میگن در خلا ابصار محقق نمیشه، چه برسه به که زیادم باشه. لذا در راستای همون عنوان فصله و همون برهانی که اقامه کردن، بل فسادهو، حالا جوابی که خود صدر رو متعلق میدن، بلکه فساد این حرف جوابش اینه، لأنه لو لم یکن بین الرائی و المرئی امر وجودی متوسط موصل رابطون لم یکن هناک فعل و انفعال، که این همون الهازایی است که اول گفتن که همون نتیجه برهان بود. فسادش به خاطر اینه که اگر بین رائی و مرئی، بین رائی که چشم و مرئی در خارج یه جسم موجود متوسل موصل رابط یه سیم وصلی نباشه، که هوای روشن هم باید باشه، چون آخه رابط باید از سنخ همون عرض میکنم چیزی باشه که میخواد برای او وساطت بکنه، از سنخ همون نور و شعاع باید باشه، هوای روشن. لم یکن هناک فعل و انفعال، یعنی در مورد رأی و مرئی فعل و انفعال تأثیر و تأثری محقق نمیشه تا اینکه ابصار تحقق پیدا بکنه، قوه باصره منفعل نمیشه از مرئی. خب این مطلب اول بود، تمام شد. مطلب دوم، فعن قلت، اگر اینجوری کسی بگه ان الشیخ اعترف به ان هذا نوع من الفعل والانفعال لا يحتاج الى ملاقات الفاعل والمنفعل، ما این ملاقات رو در حاشیه با تای گرده نوشتیم، با تای گرد، چون اینجا کشیده است در نسخه ما. فلو قدرنا الخلع بین الحاس والمحسوس فأی محال یلزم من انتباع صورت المحسوس فی الحاس بل الخلع محال فی نفسه والملع واجب. اگر کسی اینجوری بگه، بگه ابن سینا اقرار کرده فرموده که این نوع از فعل و انفعال، یعنی همین نوعی که بین حاس و محسوسه که از نوع و قبیل تأثیر و تأثیر وضعیست که بین اجسام و جسمانیاته که دیروز گفتیم، این نیازی نداره به این که فاعل و منفعل با هم ملاقات و برخورد داشته باشن، نه نیازی نداره، مثل همون که در اون جایی که دوتا جسم هم چسبیدن اون جسم دومی که به واسطه آتشی که جسم اول رو گرم کرده گرم میشه، اون که منفعله با فاعل که آتشه ملاقاتی نداره. خب وقتی اینجوریست، یا مثلا در همین ابصار که هوا واسطه هست دیگه، ملاقاتی بین مرئی و رائی نیست، یعنی بین فاعل که مرئی باشه و منفعل که قوه ابصار باشه ملاقاتی نیست، این رو شیخ اعتراف کرده. خب حالا طبق همین اعتراف، فلو قدرنا الخلع بین الحاس و المحسوس، حالا اگر ملاقات نباشه منتها جسمی هم در بین واسطه نباشه، خلع باشه، اگر فرض کنیم خلع بین حاس و محسوس، فأی محال، چه اشکالی لازم میاد که صورت محسوس در حاس انطباع پیدا بکنه، یعنی در خلع هم ابصار تحقق پیدا بکنه. بله بله الخلع محال فی نفسه و الملع واجب، الا اینکه خلع خودش محال و ملع، خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه، در مقابلش ملع که فضایی است که شاغل جسمی است واجبه، که برهان در طبیعیات اقامه شده که خلع محاله، ولی بر فرض که محال نبود ابصار محقق میشه. صدر المتعلین طبق همون چیزی که در عنوان فصل آوردن و برهان اقامه کردن میگن نمیشه، باید سیم وصل باشه. قلنا قد مر سابقا ان ملاقاتهما و الم یکن واجبا لکن یجب مع ذلک اما الملاقات و اما وجود و متوسط جسمانی بینهما. قد مر سابقا در فصول گذشته که بحث حواس بود که در سه تا حس ملاقات بود، در دو تا هم جسم واسطه است، در فصول سابقه گذشت ان ملاقاتهما، این ضمیر هما به همون حاس و محسوسی که در دو سطر قبل بود، ملاقات حاس و محسوس و الا لم یکن واجبا، بله الزامی نیست، اما اگر ملاقات نباشه بدل داره، باید جسمی واسطه باشه، لکن یجب مع ذلک، لکن لازم است با همین عدم وجوب ملاقات اما الملاقات یا ملاقات و برخورد بین حاس و محسوس چنان که در مورد شم و ذوق و لمس هست و اما وجود و متوسط جسمانی بین هما یام که یه جسمی باید واسطه بشه بینشون یه هوا در ابصار هوای روشن در هر دو هوا هم در سم هم در ابصار منتها در ابصار هوای روشن نه هوای تاریک باید واسطه بشه که یکون و بهی مجموع المتوسط و المنفعله فی حکم جسم واحده. دیروز یادتون هست که این که گفتیم سر این که در تأثیر و تأثیر جسمانی تأثیر و تأثیر وضعی جسمانی که بلعرز باشه وقتی جسم اول گرم میشه با آتش جسم دوم هم گرم میشه این استش که این دوتا جسم با وضع اتصال با عرضی که اتصال و چسبیدن به هم باشه جلوگر شدن تشخصشون وجودشون این فرمیست و لذا به مثابه یه جسم هستن برای همینه که وقتی اون جسم اول گرم میشه سخونت سرایت پیدا میکنه به اون جسم دومی به اون جسم چسبیده که یکون و بهی که به برکت این جسم واسط مجموع متوسط و منفعل که یکون و بهی که به واسطه همین وجود متوسط جسمانی بین حاس و محسوس مجموع اون جسم واسطه که هوا باشه و منفعل که مرئی و مسموع باشه اینها فی حکم جسم واحدن در حکم یه جسم شدن مثل همون دوتا جسم به هم چسبیده ای که با یه آتش گرم میشه اول اون جسم اولی گرم میشه بعد گرما سرایت میکنه به اون جسم دیگری منتها فرقی که این دوتا حس با اون دوتا جسمی که با آتش گرم میشن داره اینه که در اونجا او جسم واسطم استعداد قبول اثر حرارت و سخونت رو داره اما در اینجا هوا استعداد پذیرش صوت رو یا استعداد پذیرش شبح رو نداره بعضه یقبل التأثیر لوجود الاستعداد فیه و بعضه لا یقبل لعدم الاستعداد منتها این جسم واحد که تشکیل شده از جسم واسطه و منفعل بعضیش که همون فاعل باشه چیز معذرت میخوام این منفعل قوه است اینجا جسم واسطه هوا منفعل نفع منفعل هم قوه است چشم گوش که اینا به منزله یه جسم شده بعض این جسم که منفعل باشه یقبل التأثیر این میتونه اون اثر صوت رو و اون شبح رو صورت مرئی رو بپذیره چرا چون استعداد پذیرش عرض میکنم تأثیر درش هست و بعضه و بعض این جسم که اون هوای واسطه باشه لا یقبل لعدم الاستعداد اون استعداد قبول تأثیر رو نداره خب فلوفرزه این فلوفرزه مربوط است به اون و اما وجود و متوسط جسمانی بینه هما که باید در تأثیر و تأثیر وضعی و جسمانی باید یه اگر ملاقات نیست بین فاعل و منفعل باید یه جسمی واسطه باشه فلوفرزه ان لیس بین النار والجسم المتسخن جسم متوسطون لم يتحقق هناک تسخین و تسخن لعدم رابطه اگر فرض بشه که بین آتش و جسمی که گرم میشه جسمی واسطه نباشه خب در اونجا تسخین و تسخنی تحقق پیدا نمیکنه لعدم رابطه که برخوردم نداشته باشن با هم فاعل و منفعل لعدم رابطه، چون رابط نیست که اینا رو به هم پیوند بده و بدوزه. و کذا لولم یکن بین الشمس و الارض جسم متوسطون لم یقبل الارض زوعا ولا سخونتا. اینا همو دوتا مثالیه که دیروز هم ذکر شد. و همچنین اگر بین خورشید و زمین یه هوایی واسطه نباشه، لم یقبل الارض، اگر این هوا واسطه نباشه زمین خاک روشن نمیشه، گرم نمیشه، باید چون ملاقات که ندارن ارض و شمس با هم، باید یه جسم رابطی موصلی در بین باشه. منتها این موصل فقط این دوتا رو وصل میکنه، نه اینکه خودش هم اثر بپذیرد. و صلی الله علیه.